ساعت 12 شب، اینجا رادیو فرداست. شب شما بخیر. من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در این برنامه که اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا و به مدت 1 ساعت از این رادیو پخش خواهد شد تا ساعت 1 بامداد در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه سال 1395 خورشیدی هستیم، 19 ماه می سال 2016 میلادی. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا پر است از گزارش های متنوع، از جمله گزارشی داریم درباره تازه ترین واکنش ها به دیدار خانم فائزه هاشمی با یک زندانی بهایی که در مرخصی به سر می برد. قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که دیگه چه گزارش‌هایی رو میتونیم توی 1 ساعت با هم بشنویم، تازه ترین و مهمترین خبرهای رادیو فردا رو از همکارم کیان معنوی میشنویم. کیان،
با درود فراوان. یک مقام بلندپایه روسیه میگوید که این کشور برنامه‌ای برای فروش جنگنده و تانک به ایران ندارد. به گزارش اینترفاکس، الکساندر فومین، رئیس خدمات همکاری‌های نظامی فنی فدراسیون روسیه گفته است که اقلام نظامی تهاجمی شامل لیست تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌شود. اظهارات فومین در حالی است که تاکنون چندین مقام ایرانی از جمله حسین دهقان، وزیر دفاع ایران، و احمد رضا پوردستان، فرمانده نیروی زمینی ارتش، از مذاکرات دو کشور پیرامون خرید جنگنده و تانک از مسکو خبر دادند. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت از تایید انتخابات مرحله دوم مجلس دهم در 52 حوزه انتخابیه از 55 حوزه خبر داد. سیامک رهبک، سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، روز چهارشنبه همچنین از تایید نشدن انتخابات در حوزه انتخابیه بندرلنگه، بستک و پارسیان در استان هرمزگان به دلیل آنچه مخدوش بودن روند برگزاری انتخابات و اثبات تخلفات صورت گرفته خبر داد. رهبک همچنین اعلام کرد که حوزه انتخابیه تبریز نیاز به بازشماری آرا دارد و حوزه انتخابیه اهر و حریس در استان آذربایجان شرقی نیز باید بررسی شود. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه بدون ذکر نام برخی از کشورهای منطقه را متهم کرد که مجری سیاست‌های ایالات متحده هستند و به گفته او زمینه نفوذ این کشورها در منطقه فراهم می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای پیش از این بارها کشورهای غربی از جمله آمریکا و بریتانیا را متهم کرده که گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش را برای مقابله با ایران به وجود آوردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه، روز چهارشنبه دیدار فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، را با اعضای جامعه بهائیت اقدامی زشت و قبیح خواند و گفت که مطابق قانون با وی برخورد می‌شود. فائزه هاشمی اخیراً به دیدار فریبا کمال‌آبادی، همبند سابق خود در زندان اوین و یکی از اعضای هیئت 7 نفره رهبران جامعه بهایی رفت که پس از 8 سال زندان از 20 اردیبهشت به مدت 5 روز اجازه مرخصی یافته بود. گزارشگران بدون مرز، نهاد مدافع آزادی مطبوعات و حمایت از خبرنگاران و روزنامه‌نگاران، در بیانیه بار دیگر از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به آنچه این سازمان بازداشت و زندانی کردن خودسرانه روزنامه‌نگاران توصیف کرده پایان دهد. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود از جمله به محمد صدیق کبودوند، مدیر روزنامه توقیف شده پیام مردم کردستان، و آرش زاد، سردبیر سایت وبلاگینا اشاره کرده که به گفته او بیانیه کبودوند از 12 روز پیش در اعتصاب قضا به سر میبرد و از آرش زاد 10 ماه پس از بازداشت هیچ خبر رسمی منتشر نشده و سازمان بهداشت جهانی در مورد احتمال شیوع ویروس زیکا در چند ماه آینده در اروپا هشدار داده است. کیوان،
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم کیان معنوی با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارش هایی که قراره تا ساعت 1 بامداد تو این برنامه گوش کنیم. بحران در ونزوئلا هر روز عمیق‌تر می‌شود. همزمان برای 3 بار در هفته جاری تظاهرات مخالفان نیز سرکوب شد. آخرین خبرهای این بحران را خواهیم شنید. واکنش‌ها به دیدار فائزه هاشمی با یک زندانی بهایی که در مرخصی به سر می‌برد ادامه دارد. محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه.
زشته از این کار اینه که بعد از همه تحقیقات و حتی که پدرش رو بهشون سفارش کردن ایشون عذرخواهی نکردن از من.
آیا دیدار با بهائیان در ایران جرم است؟
ما در قانون مجازات اسلامی هیچ عنوان مجرمانه‌ای به این مضمون نداریم.
گزارشی خواهیم داشت از این موضوع. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید که برای ریاست مجلس خبرگان نامزد نخواهد شد. چرا؟
چون رئیس شدن آقای هاشمی هم یه مقدار مشکله با توجه به ترکیب. از یک طرف اگر رئیس بشه باید حساسیت راست افراطی و حتی آقای خامنه‌ای برمی‌انگیزه.
مصاحبه خواهیم داشت با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی درباره ریاست مجلس خبرگان. سازمان گزارشگران بدون مرز بار دیگر خواستار آزادی روزنامه‌نگاران زندانی در ایران شد.
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده.
وزیر اقتصاد می‌گوید جذب سرمایه‌گذاری خارجی اولویت مهم دولت حسن روحانی است. با این حال هنوز عده‌ای با این کار مخالفند.
در عرصه حقیقی نیروهایی که دست بالا رو دارن و از اقتصاد مقاومتی حمایت می‌کنن اونها مایل نیستن.
جزئیات قوانین موجود برای جذب سرمایه خارجی و همچنین مخالفت‌های داخلی موضوع یکی دیگر از گزارش‌های این برنامه است. در کنار گزارش‌های از ادامه انتخابات درون حزبی آمریکا، گزارش سالانه سازمان بین‌المللی کار، گزارش ورزشی و البته نظرات شما شنوندگان رادیو فردا همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. روز چهارشنبه در ونزوئلا برای سومین بار در یک هفته تظاهرات مخالفان دولت با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شد. مخالفان رئیس جمهور چپگرای ونزوئلا در اعتراض به اعلام وضعیت فوق‌العاده و رکود اقتصادی بی‌سابقه در کشور از مردم خواسته بودند برای ابراز ناخشنودیشان از وضعیت موجود در میدان اصلی پایتخت تجمع کرد و دست به راهپیمایی بزنند. مخالفان با جمع‌آوری نزدیک به 2 میلیون امضا خواهان برگزاری همه‌پرسی و عزل نیکولاس مادورو رئیس جمهوری این کشور هستند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه تظاهرات از پیش اعلام شده هزاران تن از شهروندان ونزوئلا در کاراکاس پایتخت با برخورد نیروهای امنیتی و پلیس روبرو شد. پلیس و گارد ملی با بستن میدان اصلی شهر به روی مردم و پرتاب گاز اشک‌آور تلاش کردند تظاهر کنندگان را که قصد تجمع در میدان اصلی شهر را داشتند پراکنده سازند. معترضین می‌خواستند به سمت مقر کمیسیون مرکزی انتخابات راهپیمایی کنند. احزاب و گروه‌های مخالف دولت با جمع‌آوری بیش از 1,800,000 امضا از کمیسیون مرکزی انتخابات خواستند برای عزل رئیس جمهوری همه‌پرسی کند. اما به گفته آنها این کمیسیون در بررسی درخواستشان و تایید امضاهای جمع شده کوتاهی می‌کند. در جدیدترین تحولی که بحران سیاسی اقتصادی ونزوئلا را عمیق‌تر کرده، اصرار نیکولاس مادورو رئیس جمهوری چپگرای آن کشور بر اجرای دستوراتش در حالت وضعیت فوق‌العاده برخلاف رأی کنگره آن کشور است. روز سه‌شنبه کنگره ونزوئلا که اکثریت آن در دست مخالفان مادورو است، اعلام وضعیت فوق‌العاده در کشور برای 60 روز دیگر را رد کرد. آقای مادورو روز دوشنبه در واکنش به تظاهرات خیابانی مخالفان و بحرانی شدن شرایط وضعیت فوق‌العاده در کشور اعلام کرده بود. بر اساس قوانین ونزوئلا در چنین شرایطی رئیس جمهور از اختیارات بیشتری برخوردار است و عملاً می‌تواند از ابراز هر گونه مخالفتی جلوگیری کند. در صورتی که دادگاه عالی ونزوئلا رأی کنگره آن کشور را تایید نکند، مادورو به اجرای شرایط وضعیت فوق‌العاده ادامه خواهد داد. مادورو تهدید کرده است دارایی‌های اشخاص، شرکت‌ها و نهادهای غیر دولتی را که با گروه‌ها و نهادهایی در خارج از کشور ارتباط دارند در صورت عدم اجرای دستوراتش مسدود کند. او آمریکا را به برنامه‌ریزی برای سرنگونی حکومتش متهم کرده و مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از توطئه آمریکا می‌داند. وی تهدید کرده است که با استفاده از ارتش، نیروهای امنیتی و پلیس امنیت را در کشور برقرار خواهد کرد. در مقابل انریکه کاپریلس رهبر اپوزیسیون گفته است اگر مادورو می‌خواهد وضعیت فوق‌العاده در کشور برقرار کند باید تانک‌هایش را به خیابان بیاورد زیرا مجبور است با زور این کار را انجام دهد. بر اساس جدیدترین نظرسنجی‌های به عمل آمده بیش از 70% از مردم ونزوئلا خواهان کنارگیری مادورو و سرکار آمدن دولت جدیدی هستند. در ماه‌های اخیر سقوط نرخ رشد اقتصادی، تورم 700% درصدی، کمبود شدید مواد غذایی و قطع جریان برق ونزوئلا را با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادیش روبرو کرده است. کاهش قیمت نفت اقتصاد ونزوئلا را که دارای بیشترین حجم ذخایر تثبیت شده نفت در جهان است به پرتگاه ورشکستگی کشانده است. کارمندان دولتی تنها 2 روز در هفته کار می‌کنند و جریان برق هم فقط چند ساعت در روز برقرار است. صف‌های طولانی در مقابل فروشگاه‌ها، نرخ بالای بیکاری، کمبود شدید دارو، پزشک و پرستار و گرانی کم سابقه اجناس به اعتراض‌های خیابانی دامن زده و سبب برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با معترضین شده است.
گزارش همکارم جمشید زند رو با هم شنیدیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آمریکا مبارزات انتخاباتی برای گزینش کاندیداهای 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه برای کسب مقام ریاست جمهوری آخرین مراحل خود را طی می‌کند. هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، 2 رقیب انتخاباتی در حزب دموکرات، همچنان برای کسب آرای چند ایالت باقی مانده در انتخابات درون حزبی تلاش می‌کنند و این در حالی است که دونالد ترامپ، تنها نامزد حزب جمهوری‌خواه، نیز تلاش خود را متوجه مرحله رویارویی با رقیب دموکرات کرده. مروری بر تازه‌ترین خبرهای مربوط به مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را از نادر صدیقی بشنویم، همکارم در شهر واشنگتن.
انتخابات مقدماتی سال 2016 میلادی برای گزینش کاندیداهای نهایی 2 حزب دموکرات و جمهوری‌خواه جهت کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا همچنان شگفتی آفرین است. در حالی که رقابت‌های داخلی در حزب دموکرات بالا گرفته و به جنجال آمیخته شده، نظرخواهی‌ها از بهبود وضعیت دونالد ترامپ در میان رأی‌دهندگان بالقوه خبر می‌دهند. رسانه‌های آمریکایی می‌گویند که به نظر می‌رسد آقای ترامپ در جهت یکپارچگی حزب جمهوری‌خواه که همچنان با شکاف‌هایی دست به گریبان است، پیشرفت‌هایی به دست آورده و این به هنگامی است که رقابت‌ها در کمپ دموکرات‌ها بین برنی ساندرز و هیلاری کلینتون، 2 رقیب حزبی، به نفاق و درگیری دچار شده است. طرفداران آقای ساندرز کادر رهبری حزب دموکرات را به رفتاری ناعادلانه و دوگانه متهم کردند و در چند اجتماع حزبی طرفداران این کاندیدای چپگرای جنجالی با هواداران هیلاری کلینتون درگیر شدند و پیام‌های تهدیدآمیزی هم علیه بعضی از اعضای ارشد حزب فرستادند. روز سه‌شنبه تازه‌ترین نتایج انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در 2 ایالت کنتاکی و اورگان، خانم کلینتون برنده ایالت کنتاکی و آقای ساندرز پیروزمند ایالت اورگان اعلام شدند. هیلاری کلینتون روز سه‌شنبه در اجتماعی از طرفداران حزبیش در نیوجرسی همبستگی و یگانگی حزب دموکرات برای مقابله با جمهوری‌خواهان را وعده داد. پیام خانم کلینتون هدفی دوگانه داشت. از طرفی با گفته‌های اتهام‌آمیز برنی ساندرز مقابله می‌کرد و از سوی دیگر دونالد ترامپ، نامزد احتمالی حزب جمهوری‌خواه، را مورد انتقاد قرار می‌داد و او را به ایجاد تفرقه در جامعه آمریکا متهم می‌ساخت. خانم کلینتون گفت که در سیاست می‌توان مخالف هم بود، ولی به خاطر داشته باشید که ابراهام لینکلن، نخستین رئیس جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا بود که گفت جامعه‌ای که علیه خود تفرقه می‌افکند پایدار نمی‌ماند. بامداد چهارشنبه خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی گفت که دونالد ترامپ در نظر دارد در صورت انتخاب به مقام ریاست جمهوری با رهبر کره شمالی دیدار کند. آقای ترامپ گفت برای گفتگو با رهبر کره شمالی هیچ مشکلی نخواهد داشت. او افزود در همان حال فشار بر چین را افزایش خواهد داد، چرا که آمریکا از نظر اقتصادی قدرت فوق‌العاده‌ای در برابر چین دارد. آقای ترامپ گفت مردم تشخیص نمی‌دهند که چینی‌ها میلیاردها دلار از آمریکا سود می‌برند. او به توانایی چین در کمک به حل مشکل با کره شمالی هم تأکید کرد و گفت دولت چین می‌تواند با یک تلفن و یا یک دیدار این موضوع را با کره شمالی حل کند. در گفتگو با رویترز دونالد ترامپ تصریح کرد که به آنچه پوتین در اوکراین می‌کند علاقه‌ای ندارد و در اظهار نظر پیرامون احتمال شکست در انتخابات آینده گفت که از دیدگاه او چنین نتیجه‌ای نشانه اتلاف وقت، انرژی و پول خواهد بود.
Waste of time, energy and money.
در مورد پیشنهاد آقای ترامپ برای ملاقات احتمالی با رهبر کره شمالی در صورت رسیدن به کاخ سفید، هنوز واکنشی از جانب پیونگیانگ ابراز نشده. در گفتگو با رویترز، کاندیدای میلیاردر و 69 ساله جمهوری خواه دیدگاه‌های خود را در مورد سایر مسائل سیاست خارجی هم بیان کرده است. در همین حال رسانه‌های آمریکا از دیدار دونالد ترامپ با هنری کیسینجر، دیپلمات و سیاستمدار نامدار آمریکایی در روز چهارشنبه خبر دادند. این خبر نخستین بار از سوی واشنگتن پست و به نقل از دو تن از افراد نزدیک به ترامپ انتشار یافت. به گزارش واشنگتن پست، آقای ترامپ در هفته‌های اخیر با چند تن دیگر از شخصیت‌های پیشین و برجسته جمهوری‌خواه هم دیدار و رایزنی کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو با هم شنیدیم.
توی برنامه چارکنج این هفته از درآمدن دسته در یک خودروی زرهی روسی موقع بازدید ولادیمیر پوتین از نمایشگاه ادوات زرهی و استفاده از گاوها به عنوان مدل‌های انحصاری نقاشی به وسیله یک هنرمند بریتانیایی براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه ای رو هم بشنوید، پنج شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت ایران شنونده چارکنج رادیو فردا باشید.
در ساعت 12:16 مجله نیمه شب رادیو فردا رو پی میگیریم، با اینکه روزهاست مهلت مرخصی فریبا کمال‌آبادی میزمان فائزه هاشمی پایان رسیده، اما جنجال بر سر ملاقات این دو نفر همچنان ادامه دارد. در آخرین واکنش غلام حسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضاییه روز چهارشنبه دیدار خانم هاشمی با اعضای جامعه بهائیت را اقدامی زشت و قبیح توصیف کرد و گفت مطابق قانون با وی برخورد می شود. فائزه هاشمی اخیراً به دیدار فریبا کمال‌آبادی همبند سابق خود در زندان اوین رفت که پس از 8 سال زندان به مرخصی آمده بود. بیشتر بشنویم از رویا کریمی مشت.
این موج هم می گذرد. من نگران نیستم. نگذشت هم مهم نیست. باید هزینه داد. این یکی از جملاتی است که فائزه هاشمی نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی، فعال سیاسی و رئیس فدراسیون اسلامی ورزش زنان در برابر پرسش اینکه چرا به دیدار همبند بهایی‌اش رفته بر زبان آورده است. دیداری که اکنون به گفته معاون اول قوه قضاییه با آن بر اساس آنچه که قانون معین کرده رفتار خواهد شد.
زشت‌تر از این کار اینه که بعد از همه تحقیقات و حتی که پدرشون هم بهشون سرپرستی کردن ایشون عذرخواهی نکردن از من. این حقیقتاً جای تأسف هستش. دست قوه قضاییه هر جرمی که اتفاق بیفته بالاخره موقع خودش به صورت مقتضی دنبال میکنه.
اشاره محسنی ژئی به مصاحبه فائزه هاشمی با بخش فارسی یورونیوز است که در آن پس از تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی با زندانی کردن او سبب آشنایی و ارتباطش با بهائیان شده گفته است ایران به بهائیان ظلم می‌کند. فریما کمال‌آبادی همبندی خانم هاشمی در زندان اوین یکی از 7 رهبر جامعه بهائیان است که به جرم جاسوسی، توهین به مقدسات مذهبی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی هر کدام به 20 سال زندان محکوم شده‌اند. جامعه بهائیان اما این اتهامات را بی اساس دانسته است. فائزه هاشمی همچنین گفته که من کار خطایی نکردم که بخواهد مخفی بماند یا نگران باشم. لیلا علی کرمی وکیل دادگستری ساکن لندن در مورد جرم بودن ملاقات با بهائیان میگوید
ما در قانون مجازات اسلامی هیچ عنوان مجرمانه‌ای به این مضمون نداریم. اصل بر قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. بنابراین تا زمانی که عملی توسط قانون جرم شناخته نشده انجام اون نمیتونه سبب مجازات مرتکب بشه و در قانون مجازات اسلامی هم ما هیچ عنوان مجرمانه‌ای تحت ممنوعیت ملاقات و دیدار با بهائیان یا هر شهروند دیگه‌ای نداریم. بهایان هم مانند همه شهروندان دیگه ایرانی هستند و اصل 19 قانون اساسی رو داریم که درش تاکید میکنه که مردم ایران از حقوق مساوی با یکدیگر برخوردار هستند.
این اولین بار نیست که احتمال گشوده شدن پرونده قضایی برای فائزه هاشمی مطرح میشود. پیشتر در سال 1390 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی فائزه هاشمی را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق گفتگو با سایت روز آنلاین به 6 ماه زندان و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و مطبوعاتی محکوم کرد. پیشتر در سال 82 نیز فائزه هاشمی به عنوان مدیر مسئول روزنامه توقیف شده زن به دادگاه رفت. اما آیا ممکن است که این بار نیز از قوانین قابل تفسیری از جمله اتهام تشویش اذهان عمومی برای متهم کردن او استفاده کرد؟ لیلا علی کرمی پاسخ می‌دهد.
چه کسی داره تشویش اذهان عمومی اقدامی میکنه. آیا یک دیدار ساده و دیداری که صورت گرفته با یک شهروند در خونه شهروند دیگه، این میتونه تشویش اذهان عمومی بکنه؟ اگر چنین ادعایی درست باشه، اول از همه کسانی که خانم هاشمی رو در زندان قرار دادن مجرم هستن، چون ایشان در حدود 6 ماه تمام همبند خانم کمال آبادی بودن و با هم در یک سلول زندگی میکردن. پس میبینیم این اصلا بحث قانونی در این زمینه مطرح نیست. من فکر میکنم بیشتر مسائل سیاسی هست و جناحهایی هستن که میخوان در واقع بهره برداری سیاسی از این موضوع بکنن.
با اینکه روزها از دیدار فائزه هاشمی و فریبا کمال آبادی میگذرد، اما موج واکنش ها به این ملاقات همچنان ادامه دارد. پس از آنکه آیت الله مکارم شیرازی دیدار با بهائیان را جرم دانست، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران دفاع از بهائیان را هنجارشکنی غیر قابل هضم خواند.
برخی با هنجارشکنی در از اینا حمایت میکنند. کسانی که منتسب هستند به مسئولین جمهوری اسلامی، اینها باید شرم کنند از این کارهایی که میکنند، حمایت کنند از گروه های خلاف دین و خلاف مذهب علاوه بر جهات امنیتی که داره. و واقعا جای تأسف هست. ما البته به عنوان دستگاه قضایی فقط در جای ورود میکنیم که یه عنوان مجرمانه پدید بیاد. اگر این هنجارشکنی ها به حد عناوین مجرمانه برسه، اون وقت برخورد خواهیم کرد، برخوردم قاطع خواهد بود. اونجا دیگه محاسبه ایم نمی کنیم که چه کسی چه نسبتی با چه کسی داره. ما کار خودمون انجام خواهیم داد.
پیش از همه اینها و تنها یک روز پس از انتشار عکس فائزه هاشمی در کنار فریبا کمال آبادی و چند زن بهایی دیگر، خبرگزاری فارس استفتایی را از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد که بر اساس آن همه پیروان آنچه که فرقه گمراه بهاییت خوانده شدند محکوم به نجاست هستند. با این همه در همین فتوا تاکید شده است که رفتار مدیران و معلمان و مربیان با دانش آموزان بهایی باید بر اساس مقررات قانونی و اخلاق اسلامی باشد. در همین حال بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، در صورت سکوت قانون در موضوعی، قضات می توانند به فتاوای مشهور مراجعه کنند. لیلا علی کرم.
در این خصوص حتی اگر به فتاوی معتبر هم مراجعه بکنند، تا اونجایی که من مطالعه کردم فتوایی نداریم که نشست و برخاست با بهایان رو جرم دانسته باشه و براش مجازات تعیین کرده باشه. ممکن این عمل رو تقبیح کرده باشن و از نظر اخلاقی ناپسند بدونن، و ما باید این به این نکته توجه کنیم که مرز بین اخلاق و حقوق و قانون مرز جداگونه‌ای هستش. ممکنه یک عملی ناپسند باشه، غیر اخلاقی باشه، ولی الزاماً جرم نباشه. من فکر نمی‌کنم فتوایی وجود داشته باشه که دیدار با شهروند دیگر جامعه شهروندان بهایی رو جرم قلمداد کرده باشه.
احمد خاتمی امام جمعه تهران نیز روز چهارشنبه دیدار با بهاییان را انحراف مسلم توصیف کرد. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در صفحه اینستاگرام خود نوشت که ارتباط با بهائیان جنبه انسانی و حقوق بشری ندارد و تنها جنبه سیاسی دارد. و در کنار همه اینها، اکبر هاشمی رفسنجانی پدر فائزه هاشمی نیز در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی که روز دوشنبه 27 اردیبهشت ماه منتشر شد، گفت که دخترش اشتباه بدی کرده و باید آن را تصحیح و جبران کند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو با هم شنیدیم. در ادامه نظرات تعدادی از شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با پیامگیر ما تماس گرفتید و درباره دیدار خانم فائزه هاشمی با یک بهایی نظر خودتون رو بر روی پیامگیر ضبط کردید. این نظرات رو با هم میشنویم. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا هم یه بار دیگه اعلام میشه.
من یک زن مسلمان شیعه اثناعشری هستم که قیدبندهای دینی و مذهبی خودم هم در حد نرمال و معمول دارم، ولی بدین وسیله میخواستم از سرکار خانم فائزه هاشمی تشکر کنم به خاطر این حرکت زیبا، بشر دوستانه و انسانی که به دیدن خانم کمال آبادی رفتن و واقعا من سر تعظیم فرود میآورم. ما انسان هستیم، مسائل دینی و مذهبی و درونی ما به خودمون مربوط هستش.
هر روز یه آشی برای ما مردم داخل ایران میپزن، هر روز یه بازی در میارن. حالا خانم فائزه رفتن یه دیداری از بهائی‌ها کردن، یه دلداری به اونا دادن. خب این حکومت خواسته که این کارو بکنه و یه عده‌ای هم از حکومت باز مخالفت میکنن و دارن به چیز که ما سرگرم باشیم. نمیخوان اینا ما سرگرم نباشیم. هر روزی به یه طریقی، هر روز برای اقتصاد، هر روز برای احمدی نژاد، هر روز برای روحانی، هر روز برای رفسنجانی میخوان ما سرگرم باشیم که خبر از دنیا نداشته باشیم.
خواستم تقدیر و تشکری داشته باشم از سرکار خانم فائزه هاشمی که به دیدار و ملاقات این بانوی ستمدیده بهایی رفتند و واقعا جای تقدیر دارد. و من نمیدونم واقعا این حاکمان ظالم چقدر روی این مواردی حساسیت نشون میدن.
آقای صادق لاریجانی، آیا خانم کمال آبادی خداوند ایشان را خلق نکرده است که شما با فائزه هاشمی ملاقات کرده اند فائزه هاشمی را میخواهید جریمه ایشان کنید یا بر لابد برای زندانی ببرید؟
دیدار خانم فائزه هاشمی از یک بانوی بهایی کار بزرگ و انسانی می باشد و قابل تقدیر و نشان می دهد که ایشان پیرو پیامبر رحمت است که از یک فرد بیمار یهودی عیادت نمود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-21-12-21-12.
ممنون از تک تک شما که به ما تماس گرفتید. کماکان میتونید زنگ بزنید بر روی پیامگیر رادیو فردا درباره این موضوع نظر خودتون رو بگید. بعد از خانم فائزه هاشمی بریم سراغ پدر ایشون اکبر هاشمی رفسنجانی که اخیراً گفتن که فعلا بنا ندارند که برای ریاست مجلس خبرگان رهبری خودشون رو مطرح بکنند. هاشمزاده حریسی هم یک عضو دیگه مجلس خبرگان به وبسایت انتخاب گفته که آقای رفسنجانی میخواد افرادی مثل آیت الله ابراهیم امینی کاندیدای ریاست خبرگان بشن. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه مصاحبه‌ای داشته با تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این یه تاکتیک سیاسی با توجه به موقعیت فعلی به نظر من آقای هاشمی با توجه به رأی بالایی که آورده و امکان مانوری که داره و اگر ببیند طرف مقابل کاندیدا که مورد نظر آقای هاشمی نیست کاندید نکرده ترجیح میده که کاندیدا برای ریاست نشه، چون رئیس شدن آقای هاشمی هم یه مقدار مشکل با توجه به ترکیب، از یک طرف اگر رئیس بشه باید حساسیت راست افراطی و حتی آقای خامنه‌ای برمی‌انگیزه. با توجه به روحیه آقای هاشمی که معمولا نفر اولی است که نقش دوم داره در طول دهه 60 در جریان مدیریت انقلاب، این رفتار از آقای هاشمی زیاد بعید نیست و یه تاکتیک حساب شده است. اتفاقا این تاکتیک ایشان خوب بلده انجام بده.
آقای رحمانی، با توجه به اینکه آقای هاشمی رفسنجانی میگه بنا ندارم خودم رو برای ریاست مجلس خبرگان مطرح کنم، اما آقای هاشمزاده حریسی دیگر عضو مجلس خبرگان گفتگوی کرده با وبسایت انتخاب و گفته که آقای رفسنجانی میخواد افرادی مثل آیت الله امینی کاندیدای ریاست مجلس خبرگان بشن، به اعتقاد شما چرا نگاه آقای هاشمی به این مسئله اینه که آقای امینی رئیس بشه؟
به آقای امینی مدتی کناره گرفته، توصیه های اخلاقی داره، از این طرف دیگه با راست افراطی چندان نسبتی نداره و سن بالایی هم داره و با آقای هاشمی هم نزدیکه. ببینید جریانی در حوزه علمی قوم وجود دارن که اینا معتقدن رهبری با آقای هاشمی در کنار هاشمی، نه آقای خامنه ای با کنار آقای هاشمی بهتره و مدیریت کشور بهتر انجام میگیره. اینا منتقد احمدی نژاد بودن، امینی از جمله این افراده. از یک طرف دیگر سن بالای آقای امینی و اعتبار که نسبت به دیگر کاندیداهای ریاست احتمالی حتی نسبت به آقای شاهرودی یا دیگران داره و به این نکته هم توجه داشت، ضمن که رابطه نزدیکی بین این دو نفر وجود داره.
آقای رحمانی، بعد از اینکه آیت الله یزدی رئیس فعلی مجلس خبرگان نتونست رأی لازم رو برای ورود به مجلس بعدی خبرگان بیاره، آیا آقای هاشمی رفسنجانی برای ریاست بعدیش، فرض رو بر این بگیریم که ایشون دوباره کاندیدا بشه، آیا رقیب جدی از طرف مقابل روبروی ایشون وجود خواهد داشت یا نه؟
ببینید آقای هاشمی رقیب جدی نداره، ولی اگر توصیه های سپاه تمهید همراه با تایید های آقای خامنه‌ای باشه بخشی در رای دادن به آقای هاشمی به اصطلاح امساک میکنن. این اتفاق در دوره قبل افتاد و آقای یزدی رئیس شد. آقای هاشمی الان به دنبال این نوع برخورد نیست، چون این برخورد مناسب نمیدونه، چون به عبارت مجلس خبرگان آینده مسئله تعیین رهبری، موقعیت آقای هاشمی اینجا تعیین کننده است. یه نکته بگم، آقای هاشمی در دهه 60 تقریبا میشه گفت داخل جهاد سیاست‌های خمینی هم مدیریت می‌کرد. ایشان در نقش نفر دومی که کار نفر اول رو می‌کنه خیلی به اصطلاح قوی‌تر بوده، این روحیه هم بهش می‌خوره. با توجه به این شرایط اگر از طرف مقابل کاندیدایی نیاد که ایشان تحریک نکنه، احتمال داره به راحتی با آقای امینی رأی بده و آقای امینی رئیس به اصطلاح خبرگان بشه تا بتواند امور بعدی که تو نظرش هست و بارها اعلام کرده جلو ببره.
وضعیت آیت الله هاشمی شاهرودی نایب رئیس فعلی مجلس رو شما چگونه میبینید؟ آیا ایشون امکان این که بتونن رقیب جدی برای آقای هاشمی رفسنجانی باشن رو میبینید یا نه؟
ببینید این دو نفر اگر کاندیدا بشن صد درصد امکان داره آقای هاشمی رای بیشتری بیاره، ولی آقای هاشمی شاهرودی مردی بسیار حسابگر محتاطی هست و تقریبا یکی از کسایی است که اگر یک احتمال میده یک روز مسئله رهبری براش مطرح بشه، اون موقع ایشان یک کسی هست که باید دو حمایت آقای هاشمی حساب کنه به عبارت دو جناح. اگر به رهبر کردن کاندیدای مورد نظر خودشان نرسن مثل آقای لاریجانی و آقای روحانی، اون موقع آقای شاهرودی میشه برآیند دو جناح. اینه که آقای هاشمی شاهرودی سعی نمیکنه در جامعه مقابل آقای هاشمی رفسنجانی قرار بگیره مگر دیگه در اون مرحله نهایی باشه. این خاطر ایشان هم دور قبل اگه یادتون بیاد کنار کشید و کاندیدای ریاست نشد، آقای یزدی کاندیدا شد.
نظرات تقی رحمانی رو میشنیدیم، تحلیلگر ساکن پاریس، در مصاحبه با همکارم وحید پوراستاد درباره ریاست مجلس خبرگان. در ادامه مجله نیمه شب امشب گزارش های خواهیم داشت درباره اظهارات تازه وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران که گفت حمایت از جذب سرمایه گذاری خارجی اولویت مهم دولت حسن روحانی است. در گزارشی که خواهیم شنید درباره مخالفت ها با جذب سرمایه گذاری خارجی نظرات کارشناسان اقتصادی رو خواهیم شنید. همچنین گزارش خواهیم داشت درباره گزارش سالانه سازمان بین المللی کار یا ILO به نام اشتغال جهانی و چشمانداز اجتماعی که توش دگرگونی وضعیت اشتغال برای پایان بخشیدن به فقر در سال 2016 میلادی بررسی شده و البته که گزارش ورزشی رو هم داریم در این برنامه. اما قبل از همه اینها میریم سراغ سازمان گزارشگران بدون مرز که روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران و وبنگاران در ایران انتقاد کرد و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان شد. این نهاد مدافع آزادی بیان میگوید بازداشت روزنامه‌نگاران و محکومیت آنان در دادگاه‌های ایران که آنها را ناعادلانه خوانده تعهدات ایران را در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نقض می‌کند. جزئیات بیشتر را در گزارشی از مهتاب وحیدی راد بشنوید.
گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر بازداشت روزنامه‌نگاران در ایران را خودسرانه خواند و خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط آنان شد. این نهاد مدافع آزادی بیان در جدیدترین بیانیه خود از بازداشت آرش زاد، امید سلیمانی و مهدی بوترابی، سه فعال رسانه‌ای در ایران انتقاد کرده است. مهدی بوترابی، مدیر گروه سایت‌های پرشین بلاگ، روز شنبه در پی احضار به دادسرای اوین بازداشت شد، اما از علت بازداشتش خبری منتشر نشده است. او سال 88 هم بازداشت شده و در دادگاهی غیابی محکوم شده بود. امید سلیمانی همکار سابق نشریه نوای وقت کرمانشاه هم روزنامه‌نگار دیگری است که گزارشگران بدون مرز از بازداشت او در تاریخ 23 اردیبهشت ماه خبر داده و خواستار آزادیش شده است. اتهام و محل نگهداری این روزنامه‌نگار هم نامعلوم است. به گفته گزارشگران بدون مرز، آرش زاد، سردبیر سایت وبلاگینا هم 9 شهریور ماه سال گذشته توسط اطلاعات سپاه بازداشت شده، اما تاکنون از علت بازداشت و محل نگهداری او هیچ خبری منتشر نشده است. گزارشگران بدون مرز میگوید ایران با دست کم 30 روزنامه‌نگار و وبنگار زندانی، یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای فعالان رسانه‌ای است. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، در این باره میگوید
متأسفانه در ماه‌های گذشته تعداد بازداشت‌ها در ایران افزایش پیدا کرده، ولی از سال گذشته نیز این تعداد بازداشت‌ها به ویژه با دستگیری تعداد زیادی از آنچه ما وبنگاران یا شهروند خبرنگاران، کسانی که در عرصه آزادی اطلاع رسانی تلاش میکنن اطلاع رسانی کنن یا نظرات خود را به شکل آزادانه بخوان ابراز کنن، این بازداشت ها ادامه داشته و تشدید شده. بیشترین تعداد دستگیری ها از زمان به قدرت رسیدن آقای روحانی از سوی اطلاعات سپاه پاسداران و این نوع بازداشت ها جنگ قدرتی که در بالاترین حرم نظام در جریان و متاسفانه رسانه ها و روزنامه نگاران قربانی اون می شوند. ایران همچنان یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است.
همزمان خانواده محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار اهل استان کردستان میگویند او در زندان دست به اعتصاب قضا زده و وضعیت جسمیش نامناسب است. دلیل اعتصاب قضای آقای کبودوند به گفته خانواده‌اش پرونده سازی برای اوست. این روزنامه نگار به اتهام تبلیغ علیه نظام، تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان و تشویش اذهان عمومی از طریق چاپ مطلبی در هفته نامه پیام مردم در دادگاه انقلاب سنندج به 10.5 سال زندان محکوم شده و از 9 سال پیش زندانی است. گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود خواستار رسیدگی پزشکی به وضعیت محمد صدیق کبودوند و آزادی فوری او شده است. پریناز حسنی همسر محمد صدیق کبودوند درباره وضعیت همسرش میگوید:
آقای کبودوند از یک شنبه روز اردیبهشت دست به اعتصاب قضا زدن و علتش هم این بوده که قبل از عید شروع شده به پرونده سازی در مورد ایشون، یعنی 3 بار ایشون رو به دادسرای اوین احضار کردن و 8 بار یه اتهام جدید رو بهشون وارد کردن. حتی بازجو بهشون میگه که وزارت اطلاع از ما خواسته که آقای کبودوند رو به دورترین نقطه جنوب کشور تبعیدشون کنیم.
اما بجز محمد صدیق کبودوند، برخی دیگر از زندانیان سیاسی و عقیدتی هم بیمارند و شرایط زندان برایشان مناسب نیست. امید کوکبی، فیزیکدان ایرانی، یکی از این افراد است. عفو بین الملل روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که امید کوکبی نیازمند درمانهای ویژه است و بازگرداندن او به زندان جانش را تهدید می کند. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی دانشگاه تگزاس آمریکا که از 5.5 سال پیش در ایران زندانی است، به سرطان کلیه مبتلا شده است و اوایل اردیبهشت ماه در بیمارستان بستری و کلیه سمت راستش از بدنش خارج شد. امید کوکبی سال 89 در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شد و به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و تحصیل مال نامشروع به 10 سال زندان محکوم شده است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو با هم شنیدیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران در سخنانی حمایت از جذب سرمایه گذاری خارجی را اولویت مهم دولت حسن روحانی دارست. بهروز کارونی گزارش میدهد.
وزیر امور اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه با تصویب دولت مشوق‌های متعددی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران به وجود آمده است، اضافه کرد دولت همه حمایت‌های لازم را از سرمایه‌گذاران خارجی، حتی بیش از سرمایه‌گذاران ایرانی، اعمال می‌کند. به گفته علی طیب نیا، امکان تملک زمین در ایران، امکان سرمایه‌گذاری خارجی به صورت 100%، تضمین پرداخت غرامت در صورت ملی شدن و سلب مالکیت، تضمین جبران خسارت‌های ناشی از ممنوعیت و توقف موافقت‌نامه‌های مالی و تضمین خرید کالا و خدمات تولیدی از جمله حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاران خارجی است. وی افزود که امکان انتقال آزادانه ارز به ایران، انتقال آزادانه اصل سرمایه و منافع آن به صورت ارز و کالا، پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی در همه زمینه‌های تولیدی، حمل و نقل، ارتباطات، کشاورزی، خدمات، آب و برق، ساختمان و حوزه سلامت، ارائه پروانه اقامت 3 ساله برای مدیران، کارشناسان و بستگان درجه 1 آنها و امکان تمدید این اقامت نیز از دیگر امتیازها برای سرمایه‌گذاران خارجی است. وزیر اقتصاد و دارایی در ادامه اشاره کرد که سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با معافیت مالیاتی 20 ساله همراه است و ورود و خروج به این مناطق نیاز به اخذ ویزا ندارد. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا مقیم پاریس، میپرسم آیا این امتیازات با قوانین ایران تطابق دارند؟
از لحاظ حقوقی اگر ما به قانون مصوب مجلس در سال 1381
مراجعه بکنیم که آخرین قانون مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در ایران هست و به آیین نامه اجرایی این قانون مراجعه بکنیم، میبینیم که تقریبا این قانون هماهنگ هست با بقیه قوانین سرمایه گذاری در بقیه نقاط دنیا، از نظر چگونگی پذیرش سرمایه گذاری خارجی، چگونگی رفتار با سرمایه گذاری خارجی، چگونگی حل و فصل اختلافات در با سرمایه گذار خارجی و غیره و غیره، و در مجموع قانونی هست که از لحاظ حقوقی مندرجاتش منطبق با انتظارهای سرمایه گذاران خارجی در دنیا هست و بنابراین میتونیم بگیم که از لحاظ حقوقی ایران مسلح هست به منتظماتی که میتواند سرمایه گذاران خارجی رو جذب بکنه.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر اقتصاد و دارایی ضمن اشاره به شرایط دشوار ایران به دلیل کاهش قیمت نفت گفت اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی و ورود آنها به بازار ایران با تضمین‌های بلند مدتی که دریافت می‌کنند و همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه می‌تواند شرایط را به گفته او عوض کند. پیشتر محمد علی سید ابریشمی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در دی ماه سال گذشته گفته بود که با برداشته شدن تحریم‌ها تسهیل جذب سرمایه‌گذاری خارجی با جدیت پیگیری می‌شود. اما آیا دادن امتیازات می‌تواند سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران جلب کند؟ احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم سوئد، عقیده دارد
در عرصه حقیقی نیروهایی که دست بالا رو دارن و از اقتصاد مقاومتی حمایت میکنن، اونها مایل نیستن و اونها در رسانه ها، در ارگان های گوناگون مؤثرن. از این مسئله که بگذاریم، هنوز که هنوز ریسک اقتصادی در ایران بالاست. ما شاهد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی هستیم و در نتیجه مؤسسات، بنگاه های خارجی مایل نیستن که به سرعت وارد اقتصاد ایران بشن، بلکه ترجیح میدن در وهله اول به شکل تجارت و فروش فعالیت داشته باشن. نشانه این هم میشه در ارزیابی بیمه ها و مؤسسات مدیریت ریسک بین المللی دید که اونها وضعیت ایران رو برای سرمایه گذاری خارجی قرمز میدونن و توصیه میکنن که در صورت امکان فعالیت و هماهنگی و همکاری با ایران به شکل فروش از خارج صورت بگیره.
در این میان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آمریکا را متهم به کارشکنی در راه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران کرده است. رهبر جمهوری اسلامی از جمله روز 8 اردیبهشت سال جاری از آنچه ایران هراسی برای ممانعت از حضور سرمایه‌گذاران خارجی از سوی آمریکا نامید انتقاد کرد و گفت آمریکایی‌های به توصیف وی غیر قابل اعتماد با اصرار بر تحریم‌های مختلف ایران و ایجاد ایران هراسی در راه تعاملات اقتصادی ایران با خارج مانع تراشی می‌کنند. در این میان دولت حسن روحانی تا چه اندازه موفق به جذب سرمایه‌گذاری خارجی شده است؟ محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، هفته گذشته از جذب بیش از 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از زمان برجام تا کنون خبر داد. وی گفت خطوط اعتباری برای ورود 73 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد شده و مجوز سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به میزان 3 میلیارد و 418 میلیون دلار صادر شده است.
گزارش بهروز کارونی رو با هم شنیدیم. گزارش سالانه سازمان بین المللی کار ILO به نام اشتغال جهانی و چشمنداز اجتماعی انتشار یافته. همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارش میدهد.
گزارش امسال سازمان بین المللی کار به کاهش فقر نگاه دارد و اینکه چگونه تحت تأثیر نابرابری درآمد و دسترس پذیری یا کمیت شغل‌های با کیفیت در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته قرار گرفته است. این گزارش برآوردی از هزینه ریشه‌کن ساختن فقر مفرط و متوسط در سطح جهان را به دست می‌دهد. بنابراین گزارش در کشورهای با اقتصادی نوپا و در حال توسعه به طور کلی برآورد می‌شود که نزدیک به 2 میلیارد تن با کمتر از 3 دلار و 10 سنت در روز زندگی می‌کنند. این رقم با توجه به اختلافات هزینه زندگی در کشورهای گوناگون یک رقم میانگین است. این 2 میلیارد تن معرف حدود 36% یا 1/3 کل جمعیت کشورهای دارای اقتصادی نوپا و در حال توسعه گزارش شده است. در گزارش سالانه سازمان بین المللی کار همین رقم نزدیک به نصف میزانی ارزیابی شده است که در سال 1990 میلادی 26 سال پیش مشاهده شده بود، وقتی که تعهدات بین المللی اولیه جهت کاهش فقر پذیرفته شد. این گزارش می‌افزاید طی همین دوره فقر مفرط که زندگی با کمتر از 1.90 دلار در روز تعریف می‌شد، با سرعت حتی بیشتری تنزل یافت و در سال 2012 به 15% از کل جمعیت کشورهای با اقتصاد نوپا و در حال توسعه رسید. در گزارش سالانه سازمان بین‌المللی کار، آمار برخی کشورها از جمله ایران نیامده و قید شده است که آمار موجود نیست. رادیو فردا این پرسش را با سازمان بین‌المللی کار در میان گذاشته است. فلورنس بونه، اقتصاددان ارشد در بخش پژوهشی سازمان بین‌المللی کار در ژنو، به رادیو فردا میگوید:
The analysis of poverty has a total by age or by labor market situation as it's done in the report.
بررسی فقر رو در کل بر مبنای سن یا وضعیت بازار کار همونطور که در گزارش انجام یافته تنها میتونه با مجموعه داده‌های جزء ارزیابی بشه. این به معنای دسترسی به جزئیاته، داده‌هایی که اداره آمار ملی محاسبه میکنه. از این رو ما آمار هر تعداد کشوری رو که ممکن بود استفاده کردیم، اما دسترسی به برخی مجموعه داده‌های جزء در برخی کشورها سخت‌تر بوده، به ویژه در کشورهای مثل ایران و همینطور استرالیا. برای همین داده‌های این کشورها در گزارش وجود
in countries like Iran but also in Australia. So that's why that for instance such country are not available in the report.
یک یافته مهم و کلیدی گزارش امسال سازمان بین المللی کار این نکته عنوان شده است که کاهش فقر به شکلی پایدار بدون کار مناسب ممکن نخواهد بود. به سخنی دیگر، کار مناسب گرچه به خودی خود کافی نیست، اما شرطی است لازم برای ریشه‌کن کردن فقر. برآوردهای سازمان بین المللی کار هاکی است که برای ریشه‌کن ساختن فقر مفرط و متوسط تا سال 2030 میلادی، 14 سال دیگر، به نزدیک به 10 تریلیون دلار یا 10,000 میلیارد دلار نیاز است. گزارش سالانه سازمان بین المللی کار خاطر نشان ساخته است که با این همه، چون این هدفی به طور واقع بینانه نمیتواند تنها به وسیله انتقال درآمد محقق شود و اینکه راه حل این مسئله به بیش از صرفاً موجود بودن منابع نیاز دارد.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو شنیدیم. در ساعت 12:45 شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و در ادامه میتونید گزارش ورزشی امشب رو از حبیب روشنزاده بشنوید.
تیم فوتبال ذوب‌آهن نماینده ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا چهارشنبه شب در بازی رفت از مرحله 1/8 نهایی در امارات با تیم العین 1-1 مساوی کرد. در این بازی العین در دقیقه 9 با گل داگلاس بازیکن برزیلی خود جلو افتاد و ذوب‌آهن در دقیقه 77 توسط محمد رضا عباسی و با دخالت دفاع العین بازی را 1-1 مساوی کرد. هفته آینده ذوب‌آهن در اصفهان بازی برگشت را برگزار خواهد کرد. در تبریز هم تراکتورسازی با تیم دیگر اماراتی یعنی النصر بازی سختی در پیش خواهد داشت. تراکتورسازی روز سه‌شنبه شکست نسبتاً سنگینی را در امارات متحده عربی با نتیجه 4-1 مقابل النصر متحمل شده. جام جهانی کشتی فرنگی از امروز پنجشنبه در شیراز آغاز می شود. 8 کشور جهان در این مسابقات شرکت دارند که در 2 گروه 4 تیمی دور مقدماتی را برگزار خواهند کرد. ایران با تیم‌های جمهوری آذربایجان، ترکیه و اوکراین هم گروه است. در گروه دیگر روسیه، بلاروس، آلمان و قزاقستان رقابت خواهند داشت. به تیم‌های اول تا سوم این مسابقات جوایز نقدی 25، 15 و 10,000 دلار پرداخت خواهد شد. برخی تیم‌ها نفرات اصلی خود را به ایران نفرستادند. از جمله جمهوری آذربایجان که تیم اصلی آن در اردوی آمادگی برای بازی‌های المپیک در باکو به سر می‌برد و تیم دوم خود را به شیراز فرستاده. در فدراسیون فوتبال جلسات متعدد و چند روزه کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی و مهدی تاج رئیس جدید فدراسیون که جمعاً 67 ساعت طول کشید روز چهارشنبه به پایان رسید و دو طرف ظاهراً به توافق رسیدند. کیروش در نشست خبری ضمن ارائه برنامه کاری خود برای مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 بر تشکیل اردوها و فراهم آوردن امکانات تأکید داشت. او همچنین در مورد بازی‌های ایران مقابل حریفان ضمناً که گفت بر چین و قطر پیروز می‌شویم اظهار داشت قطر و کره از ما مدعی‌ترند. به گزارش تلویزیون دولتی ایران تمام خواست‌های سرمربی پرتغالی تیم ملی به گفته مهدی تاج رئیس فدراسیون برآورده شده است.
مشکل اصلیشون زمین بود. حالا ما زمین هم دستگردی رو گرفتیم به صورت یک سال، هم نفت رو گرفتیم، هم آکادمی خودمون هست. بحث اردوهای ایشون بود که چون اردو وقت دنیا رو میره در تلاش هست که بازی دیگه برگزار بکنه. بحث های سربازا بود، بحث پاداش های بازیکن های ملی پوش بود و پاداش ها رو ما سعی کردیم که همه پاداش های معوقه رو دادیم.
اولین بازی ایران در مرحله نهایی رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2018 روسیه روز 11 شهریور ماه خواهد بود در تهران. ایران با کره جنوبی، قطر، ازبکستان، چین و سوریه همگروه است. و ساعتی پیش در سوئیس بازی فینال لیگ اروپا میان تیم‌های فوتبال سویای اسپانیا و لیورپول انگلیس آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد.
گزارش حبیب روشنزاده رو با همدیگه شنیدیم و نوبت رسیده به برنامه هفتگی نماگر. در واقع برنامه هفتگی نماگر رو بازپخشش رو میتونیم این لحظه توی مجله نیمه شب بشنویم. این برنامه توسط همکارم آرش حسنی‌ها تهیه میشه و به مسائل اقتصادی ایران اختصاص داره. من کیوان حسینی هستم و در این قسمت از مجله نیمه شب با شما خداحافظی میکنم تا با همدیگه این برنامه هفتگی رو که تا ساعت 1 بامداد طول خواهد کشید بشنویم. نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی هستم. در نماگر این هفته با شما درباره چالش برجامیان و نابرجامیان بر سر آثار برجام بر اقتصاد ایران صحبت می‌کنیم. با من همراه باشید. اگر از شما بپرسند از آخرین روزهای دی ماه پارسال تا امروز، یعنی این حدود 125 روز زمانی کوتاه هست یا طولانی، قاعدتاً پیش از پاسخگویی ابتدا خواهید پرسید برای چه کاری؟ 125 روز برای انجام خیلی کارها کافی و مناسب و برای بسیاری از کارهای دیگر کوتاه و ناکافی است. این پرسش همان پرسش کلیدی است که پاسخ به آن در همین بیش از 120 روز گذشته گروه‌های سیاسی و تحلیلگران سیاسی اقتصادی ایران را به دو دسته برجامیان و نابرجامیان بدل کرده است. حدود 125 روز از اجرایی شدن برجام می‌گذرد و کم نیستند اصولگرایانی که در تمام روزهای گذشته پرسیدند پس چه شد؟ چرا اقتصاد رونق نگرفت؟ چرا چرخ اقتصاد ایران به گردش در نیامد؟ چرا سویفت برقرار نشد و چراهای بسیاری از این دست؟ و در مقابل موافقان برجام و به اصطلاح برجامیان از آثار کم و زیاد این توافق و تنش زدایی سخن میگویند. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران یکی از آنهایی است که از طرح این پرسش و تا حدی گلایه و انتقاد ولو در فضای عمومی ابایی ندارد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در فروردین ماه 95 در جلسه دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری از شرح جلسه خود با نخست وزیر ایتالیا که در رأس یک هیئت سیاسی اقتصادی به تهران آمده بود گفت.
این رفت و آمدهای گران هست، این رفت و آمدها هیچ معنای مثبتی تا کنون برای ما نداشته. حالا در آینده ممکنه داشته باشه، نمیدونم. اینم من باز به یکی دیگه از این آقایون رؤسایی که آمده بودن اینجا همین چندی پیش، آقای دکتر روحانی هم حضور داشتن، گفتم باید رو زمین معلوم بشه، تو کاغذ فایده ای نداره، بشینید مذاکره کنید، تفاهم کنید سر یه چیزایی که بعدم تحقق پیدا نکنه مشروطش کنید به موافقت فلانجا. باید رو زمین معلوم باشه که چه اتفاقی داره میفته، چه کاری داره انجام میگه. این نشده تا حالا.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اما در پایان نخستین ماه سال در سفر به استان سمنان و در جمع مردم این استان به منتقدان برجام و کسانی که بر این باورند برجام اثری بر هیچ حوزه و بخشی از اقتصاد نداشته این گونه پاسخ داد.
وقتی ویرانی رخ می‌دهد، بازسازی و نوسازی زمان می‌برد.
رئیس جمهوری ایران تلاش کرد تا افکار عمومی را با دستاوردهای دولت در اجرای برجام آشنا کند.
مگر مردم ما یادشان رفته فروش نفت به نصف آن تقلیل دادند؟ مگر مردم شاهد و ناظر آن نبودند که کشتیرانی به سمت بنادر ایران تحریم شد؟ مگر مردم یادشون رفته که هیچ پول بانکی از طریق بانکی به کشور دیگر نه صادر می شد نه وارد می شد؟ رفته بودیم به قرن 19 هم.
چندی پیش اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در قزوین گفته بود که اگر دولت دستاوردهای برجام را فهرست کرده و آن را به مردم اعلام کند، منتقدان برجام شرمنده خواهند شد. از فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس میپرسم برجام تا اینجا چه دستاورد عینی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است؟
پیش از برجام اقتصاد ایران زیر فشار شدیدترین تحریم‌های بعد از جنگ جهانی دوم رسیده بود به لبه پرتگاه. با امضای این توافق زمینه‌های حقوقی و سیاسی لازم برای برداشته شدن تدریجی زنجیرهای تحریم از دست و پای اقتصاد ایران فراهم شد. فضای بین‌المللی کشور تغییر کرد. شمار بسیار زیادی از هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی راهی تهران شدند. بانک‌های ایرانی یک بار دیگر از راه بازگشت به نظام پیام‌رسانی مالی موسوم به سویفت به سیستم بین‌المللی بانک‌ها مرتبط شدند. بخشی از دارایی‌های ارزی بلوکه شده ایران در خارج به داخل برگشت. تنها کافی است به تحول در صادرات نفتی ایران اشاره بکنیم که زیر فشار تحریم به نصف کاهش پیدا کرد و اگر تحریم ادامه پیدا می کرد این صادرات به احتمال قریب به یقین به صفر هم می رسید.
این استاد اقتصاد در پاریس در پاسخ به این پرسش که آیا انتظار رقم خوردن تحولی عظیم یا به نتیجه رسیدن گفتگوهای تجاری در این فاصله زمانی حدوداً 4 ماهه منطقی و معقول است، این چنین پاسخ می‌دهد.
اصولاً در مورد خود برجام طبیعیه که هم در مطبوعات داخلی ایران و هم در رسانه‌های بین‌المللی نوعی حالت تردید به وجود آمده در مورد نتایج این موافقتنامه‌ای که امضا شد. منتها در این زمینه هم نباید اغراق کرد، همونطور که این اغراق وجود داشت در مورد مسائل مربوط به امکانات بازار ایران و بازگشت سریع ایران به جامعه اقتصادی بین‌المللی، همونطور ما می‌بینیم این اغراق به وجود آمده در مورد اینکه به هر حال این کار به نتیجه نرسیده و نوعی حالت شکست احساس میشه از نتایج برجام. این مسائل رو میشه از دو دیدگاه بررسی کرد. یک سلسله مسائل بین المللی هست که مانع از این میشه که برجام همه نتایج مثبت خودش رو نشون بده و یک سلسله مسائل داخلی هست.
مجید فراهانی، فعال سیاسی اصلاح طلب که دبیر کلی حزب ندای ایرانیان را بر عهده دارد، چندی پیش در برنامه‌ای تلویزیونی فرایند اثرگذاری برجام بر اقتصاد ایران را فرایندی زمانبر توصیف کرده بود.
این توقع که مطرح میشه که آقا بلافاصله بعد از برجام بایستی فضای اقتصادی کشور کن فیکون بشه و از منفی 100 به مثبت 100 مثلا ما برسیم، یک نگاه ساده اندیشانه به اقتصاد هست. یک نگاهی است که فکر میکنن که اقتصاد مثل یک صفحه کلید برق هست که شما اگه کلید مثلا برجام رو زدی بلافاصله همه جا روشن میشه و اقتصاد کشور از این رو به اون رو میشه. اینطوری نیست. رشد اقتصادی و به ثمر رسیدن ثمرات اقتصادی یک پدیده زماندار هست.
در مقابل فؤاد ایزدی، تحلیلگر سیاسی اصولگرا که تقریبا پای ثابت تمام برنامه‌های انتقادی صدا و سیما درباره برجام است، اما چنین باوری به برجام و پسا برجام ندارد و آن را خسارت محض می‌نامد.
شما عراق رو بتون ریختید، 2/3 سانتریفیوژها رو جمع کردید، به جای 10 تن 11 تن اورانیومی که چندین سال طول کشیده بود به اون مقدار برسه رو از کشور خارج کردید. الان تازه متوجه شدیم که طرف مقابل تعهدش عمل نمی‌کنه. خب چرا اینجوری مذاکره کردید؟
اما در میان سخنان فؤاد ایزدی نکته‌ای وجود دارد که فضای انتظارات این روزها را توجیه می‌کند.
قبل از برجام اومدن گفتن که همه چیز مملکت وابسته به مذاکرات هسته‌ای، آب کشور رو هم وابسته به مذاکرات هسته‌ای کردن. بعد از برجام حالا می‌فهمه نه نمی طول می‌کشه، حالا اصلا خیلی هم تاثیرگذار نیستش. خب این تناقض رو ما چیکار باید بکنیم؟ باید اصلاح بکنن این روش رو، نذاریم این داستان برجام که تبدیل شده به خسارت محض همینجوری وضعیتش بدتر بشه.
از فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه میپرسم مانع اصلی برای تحقق انتظارات از برجام و برآورده شدن نتایج آن چیست؟ این استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس این موانع را به دو بخش موانع خارجی و داخلی تقسیم میکند.
بعضی از منتظمات برجام، مواد برجام، به خصوص قابلیت برگشت پذیری تحریم ها یه مقدار زیادی درجه خطرپذیری ایران رو بالا میبره. طبعا سرمایه‌گذاران خارجی از این موضوع
احساس نگرانی میکنن. مسئله مهم دیگه‌ای که مطرحه مسئله تحریم‌های غیر هسته‌ای است و بانک‌های اروپایی هم چون مرز بین تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای اونطوری که باید و شاید روشن نیست، از این میترسن که وارد معامله و داد و ستد دراز مدت با ایران بشوند و بعد مشمول تحریم‌های غیر هسته‌ای قرار بگیرند.
فریدون خاوند موانع داخلی محقق نشدن انتظارات از برجام را با تاکید و نگاه ویژه بر فضای کسب و کار ایران توضیح می‌دهد.
برای پی بردن به مشکلات داخلی ایران، یکی از منابع خیلی تازه‌ای که وجود داره گزارشی است که وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی به تازگی منتشر کرده و به خصوص در آخر این گزارش گفته میشه که مهمترین مشکل، مهمترین چالشی که برجام با اون روبرو هست، مسئله فضای اعتماد، مسئله فضای اطمینان در کشور برای طرفهای خارجی. مسئله بسیار مهمی که مطرحه از نظر فضای داخلی ایران این هست که یک صدا از ایران بلند نمیشه، صدای متفاوتی از دستگاه‌ها به گوش میرسه.
درست یا غلط، اقتصاد ایران تا پیش از توافق هسته‌ای ایران و جامعه جهانی و اجرایی شدن برجام تمام امیدهای خود را به این توافق گره زد و چشم انتظار تحولی اساسی بود، تحول و گشایشی که تا امروز آن را درک و لمس نکرده است و همچنان اقتصاد ایران در خود فرو رفته باقی مانده، با این تفاوت که روزنه‌های امید هر روز تنگ‌تر می‌شوند. از اینکه با من تا پایان این نمایگر همراهی کردید از شما سپاسگزارم. تا هفته و نمایگر دیگه، روز روزگارتون خوش.